بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشجاء على الكفار رحماء بينهم. كلامنا در پیرامون بحث توحید بود و امشب به مناسبت اینکه مصادف است با سالگرد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، صحبتمون جمع بین دو مطلب انشاءالله خواهد بود. رفتار انسان، اعمالی که ازش سر میزنه، تابع اعتقادات اوست. عقیده ای که انسان داره محرک انسان میشه به طرف یک سری اعمال. حالا اگر رفتارها خاص صحیح باشه، این لازمش اینه که فکر باید صحیح باشه. فکر اگر صحیح بود، اعتقاد اگر سالم بود، تأثیرش رو از آجوار انسان آشکار میشه، اعمالش هم قاعدتا اعمال صحیح. اگر فکر ناسالم بود، عمل هم به تبع اون میشه. شما ببینید کسانی که جهانبینیشون توحیدیه، یعنی معتقد به خدا هستند، و کسانی که جهانبینیشون مادیه، خدا را قبول ندارند، این دو گونه فکره، دو اعتقاده. اما اثرش تو اعمال چیه؟ یه مرتبه ببینید اعمال این دو کاملا متغایره. اون که معتقد به خدا میبینید تو چشمش همه چیزو نگاه نمی کنه. اون که معتقد به خدا نیست، همه چیزو در پسو نگاه می کنه. اون که معتقد به خداست، نسبت به سخن گفتنش مواظبه، بعضی صحبت ها رو می کنه، بعضی شو نمی کنه. اون که معتقد نیست، هر سخنی که دل زبانش بیاد می کنه. اون که معتقد به خداست میره معامله بکنه، تو معامله بعض معاملن که حرامه سو نمی کنه، معامله حلال هم معامله حرام ولو براش نفع زیادی هم داشته باشه، خیلی راحت میتونه مثلا یه معامله ربوی بکنه، یه سود کلانی هم بجه بجه، میتونه غش در معامله بکنه، یعنی جنس رو به عنوان جنس صحیح ارائه بده، یه پول گزافی رو بگیره، میتونه کلاهبرداری بکنه، اما نمیکنه. راه هم براش باز نمیکنه. اما اون که معتقد به خدا نیست، خیلی راحت اینا رو همش انجام میده. اتفاقا هر دوشون هم کار خودشون رو صحیح میدونه. هر دو هم کار دیگری رو باطل میدونن. این جالبه. اون که معتقد به خداست میگه کار من درسته، من نباید معامله روی میکردم، من نباید قشه در معامله میکردم، کار خودش صحیح میدونه و کار اون نفر دوم رو باطل میدونه. اون نفر دوم کار خودش صحیح میدونه، میگه انسان عاقل باید زرنگ باشه، هرچی منفعت میدونه کسب کنه باید کسب کنه، اگه محروم کرد خودش رو این عاقل نیست، این زرنگ نیست، کار خودشو درست میدونه، کار اون نفر اولی هم باطل میدونه، میگه این بیجا خودشو محروم میکنه. دنیا آدم باید استفاده کنه از منافع. تا برسه اونجا که یکی زنا نمیکنه اون یکی زنا میکنه، یکی غیبت نمیکنه یکی غیبت، همه هم اعمال خودشو درست میدونه. هر دو میگن عمل من صحیحه، کدوم حالا درست میگن؟ معیار چیه؟ مردم هر کسی داره معامله میکنه، هر کسی هم معامله خودشو درست میدونه، بالاخره حالا کی درست میگه کی اشتباه میگه؟ معیار میره رو جنبه عقاید. گفتیم عمل اگه میخوای بگی صحیحه یا باطله، این عمل زیربناش عقیده است. باید برگردی بریم سر عقاید رو. تو عقاید باید صحبت بکنیم، با هم بحث بکنیم، میگیم خدا هست یا نیست. اگه تو بحث عقاید پیروز شدی، یعنی گفتیم خدا هست و ثابت کردی، دیگه بعد اعمال مشخصه، چه اعمالی درسته چه اعمالی باطله. عمده اشکالات ما سر همینه، سر دوراهی، یعنی اون جایی که هنو بحث عقیده نشده. اگه اون جایی شده باشیم راحت میتونیم با هم بحث بکنیم، اما اگه تو دوراهی وارد شدیم، من اومدم تو سمت اون طرف که میگم خدا هست، اونم رفت اون سمت که میگه خدا نیست، با هم هم بحث نکردیم که بالاخره خدا هست یا نیست، رفتیم جلو. وقتی رفتیم جلو، حالا من این طرف آب ایستادم، اونم اون طرف آب، من میگم کار من درسته، اونم میگه کار من درسته. آمریکا هیچ وقت کار خودشو باطل نمیدونه، نمیگه کار من اشتباهه، اون کاراشو درست میدونه، ما هم کار خودمون رو درست میدونیم. بعدم بعضی ها کم کم توهم میکنه، میگه نکنه معیار درستی نداریم، بالاخره با چی باید بسنجی عمل هر کسی رو؟ چرا معیار داریم؟ اشکال اینجا اینه که ما بدون اینکه عقیده رو درست بکنیم رفتیم سر عمل، تو مقام عمل گم شدیم، نمیدونیم حالا کدوم عمل درست گذاشته. راه سعیده که حالا برگردیم، برمیگردیم سر دراهی. قبل از اینکه دو قسم بس بشه، قبل از اینکه یکی بگه جهان بینی الهیه یا مادیه، بیام سر قبلش اونجا بیست سر دراهی، اونجا میشونم حالا با هم بحث میکنه. بالاخره یا ثابت کنیم خدا هست یا نیست. اگه ثابت شد خدا نیست، کارا آمریکا همش درست. او میگه برای جلب منفعت و دفع ضرر از خود هر کاری میخوایی بکنی بکن، هر خیانتی میخوایی بکنی بکن. او میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، برای رسیدن به مقصد و نتیجه ولو صدها میلیون نفر رو بکشی از بین ببری بکن، برای اینکه منافع خودت رو جمع کنی. اگه ثابت بشه خدا نیست، بله این اعمال همش درست. اون کسی که این کار رو نمی کنه اشتباه میکنه، بی خود خودشو محدود کرده، محروم میکنه خودش لذایز مادی دنیا برای چی؟ هر کسی باید فکر خودش باشه. اما اگه ثابت کردیم خدا هست، تمام عکس میشه. وقتی ثابت کردیم خدا هست، دنبال ما باید بیاد، باید ببینیم دستور خدا چیه، این عمل اجازه هست یا اجازه نیست؟ دیگه اونجا باید طبق فرمان خدا باشه. وقت تمام کارا زیر سوال میره. کارای آمریکا ما پس این رو داشتیم گفتیم. حالا این توضیحی که عرض کردم نتیجه این میشه اون قواعد کلی که برای اعمال انسان وجود داره یه قواعد کلی داریم که اعمال انسان ها رو تعیین میکنه. میگه عمل صحیح اینه، عمل باطل اونه. این قوانین کلی که مال عمله صحت و سقمش میخواد بینی صحیحه یا مریضه، اینا برمیگرده به قواعد کلی عقیدتی. به اونجا برمیگرده باید تو معیار عقیده اونجا چی میگی؟ اگه معتقد شده خدا هست، قیامت هست، پیغمبر هست، قرآن هست، این اعتقادات اگه پذیرفتی، این قوانین کلی تو عقاید سبب میشه که یه قوانین کلی تو اعمال برات درست بشه. یعنی تو اعمالت دیگه عقاید خوب سبب میشه که عمل من تو عبادت ها باید این باشه، عمل من تو معاملات باید این باشه، این معاملات رو بکنه، این معاملات رو نکنه. تو معاشرت ها میگید این معاشرت رو باید بکنه، این معاشرت رو نباید بکنه. با رفیق هم این گونه باید برخورد بکنم، اون گونه برخورد درست نیست. با پدر و مادر هم تو عقاید صحیح سبب میشه که تو عمل انسان بدون وظیفش در قبال حکومت و سیاست چیه، عملش صحیح میشه. اما اگه تو عقاید کم آورد، تحقیق نکرد، مثل خیلی از مردم رو کره زمین اصلا نمیره تحقیق کنه خدا هست یا نیست، قیامتی هست یا نیست، پیغمبری که ادعا کرد راست میگن پیغمبرم یا نه، قرآن واقعا کتاب الهیه یا ساخته نسل بشره، اصلا راجع به عقایدش هیچ کاری نکرده. خب طبیعیه کسی که تو عقاید کار نمیکنه تو عمل خطا میکنه دیگه. تو عمل دیگه اعمالی رو انجام میده که مطابق هوای نفسش باشه. اون قوانین کلی که مال اعمال انسان، اعمال صحیح، اونا رو اسمشو ایدئولوژی میگذارن. ایدئولوژی اون قوانین کلی است که به هر انسان میگه که عمل تو مطابق این قانون باید انجام بشه. اینا رو بهش ایدئولوژی میگه. البته توی اصطلاح اصطلاحی دیگه هم داریم ایدئولوژی اگه خواستید صحیح است یا سالمه یا اینکه نه درست نیست، این تابع جهان بینی، یعنی باید بینش شما نسبت به این جهان چگونه است. تو جهان بینی تو معتقد به خدا میشی، قبول دارید خدا هست و قیامتی هست یا نه منکر میشی. اونایی که قبول میکنم خدا هست تو جهان بینیشون میگن خدا هست، قیامت هست. طبیعه به عمل که میرسه قوانین کلی که برای عمل صحیح دارم یه قوانین خاصی میگن عمل صحیح اینا هست. و اگر فکر انسان مسئله جهان بینی رفت به اون سمت که میگه خدا نیست، منکره یا تردید داره، یه چنین انسانایی تو مقام عمل یه ایدئولوژی دیگه ای دارد، یه قواعد کلی دیگه دارد. اینا مثلا قواعد کلیشون اینه، میگه باید به پست و مقام برسه. تو مرحله عمل میگه رسیدن به پست و مقام یه چیز خوبیه، اینا یه قانون صحیح میدونه. گفت برای اینکه مشهور بشی تو جامعه باید هر کاری رو بکنی ولو کار خلاف، ولو کار خلاف، چون بعضی ها به کار خلاف خودشون رو مشهور میکنه از بس خود به شهرت وجودش نشه، میره تو چای زمزم ادرار میکنه و گفتگو میخوام این کار رو بکنم تو مشهور بشی، مشهورم شد دیگه. تو تاریخ اسمش رو ثبت کرد که بله فلان این کاری کرد. یه عقیده باطل رو میاد تو سخنرانی از خودش اظهار میکنه که انگشت نما میکنه خودشو، این میخواد دیگه حالا مردم متوجه او بشه. اون کسی که خدا رو قبول نداره این عمل رو صحیح میدونه، یعنی قانونی که تو مقام عمل براش محوره اینه، میگه برای رسل به پست و مقام باید مدرک داشته باشی، ولی اون مدرک رو با خیانت با تقلب به دست بیاری. یه برو جو میگه باید مال جمع بکنی ولو از راه دروغ کلاهبرداری، از هر راه میخواد باشه، ولو سرقت بکنی مال جمع بکنی. اینو یه عمل درست میدونه؟ کسی که خدا را قبول نداره قانون صحیح تو مقام عملش اینه، میاد کار منم درست و کار خودشو درست میدونه. اگه یه کسی هم بدونه که فعالیت نمی کنه میگه آدم ساده ایه، چرا کار نمی کنه، برو مال جمع کن، برو خودتو مثلا مشهور کن، چه بکن. این مطلب مهمیه که همیشه بدونه اگه یه کسی عمل خودشو صحیح میدونه، یکی دیگه هم عمل خودشو صحیح میدونه، یا فکر نکنیم صحت و بطلان اعمال یه هم نیست اعتباری، مثل اسکناس نشه که بگیم اسکناس اینجا اعتبار داره یه جا دیگه یه شهر دیگه اعتبار نداره، چون امر اعتباری حقیقت نداره دیگه، هر کس عمل خودشو اینجا حالا اعتبار میشه اونجا اعتبار بشه نمیشه، اینجا هم که بشه اعتبار میدن چند سال دیگه ممکنه همین اسکناس رو از اعتبار بیاندازن. بعضی کم کم فکر کردن که اعمال از بس تشدد داره اختلاف، هر کس عمل خودش رو درست میدونه عمل یکی دیگه هم باطل میدونه، اون که داره چرونی میکنه عمل خودش رو درست میدونه، میگه باید هم بکنم کار، اگه نکنم اشتباه کردم ضرر کردم، اونم که داره خودشو محدود میکنه، چشمشو محدود میکنه، محروم میکنه خودشو از گناه، اونم کار خودشو درست میدونه. این سبب شد که بعضی توهم کردن میگن پس من میشه امور واقعی که ما نداریم یه معیار صحیح نیست که باش بسنجیم، امر اعتباری هر کسی عمل خودشو درست میدونه، نه امر اعتباری نیست، امر حقیقیه، اشکال کارم سر عقیده است، اشتباه سر همینه که این دو نفر بدون این که تو عقیده با هم بحث بکنن اومدن سر عمل دارن با هم بحث بکنن. خب تو عمل معلومه که با هم اختلاف نظر دارن، این راه شده که برگردن برن سر عقیده بحث بکنن، ثابت کنیم خدا هست یا نیست. اگه ثابت شد خدا نیست تمام کارهای او درسته، اون که گناه کنه همه کارش درسته، باید هم بکنه. اگرم تو عقیده سوال شد خدا هست عکس قضیه میشه، کارای این درست میشه کارو باطل. این نکته خیلی مهمیه. حالا تو بحث اعتقاد به خدا باز ما شدت و ضعف داریم، یعنی انسانهایی که شدیداً به خدا اعتقاد پیدا میکنن با اونایی که ضعیف، اونایی که متوسطه، هرچه اعتقاد انسان که همون ایمانش باشه، این ایمان به خدا به قیامت هرچه قوی تر باشه اعمال انسان رنگ بیشتری میگیره. بنابراین یک نفر انسان از اون لحظه که مؤمن به خدا میشه ممکنه تو طی 10 سال هرچه از ایمانش میره جلوتر قوی تر میشه تو ایمان، میبینید اعمالش هی جهت پیدا میکنه. اون روز اولی که ایمان به خدا داشت چون ایمانش سست بود گاهی گناه میکرد، حتی گناهانش ممکنه بیشتر از اعتقادش بود، هرچی میاد جلوتر ایمانش قوی تر میشه، کم کم اعمالش جهت پیدا میکنه، میرسه به جایی که خدا رو مثل نور این لام که دین تو داره میبینه، خدا رو تو دلش اینطور میبینه و احساس میکنه. اگه نور خدا تو قلب انسان این چنین افتاد امکان نداره دیگه تو مقام عمل گناه بکنه. حدیث داره هر کس گناه میکنه بالاخره اون لحظه ای که داره گناه میکنه ایمان نداره، ولی قبلش ایمان داره. تو لحظه که داره گناه میکنه ایمانش گرفته شده. یعنی چه؟ یعنی اگه عقیده به خدا محکم بود عمل باید نشون بده، عمل باید محکم باشه. عقیده که سسته عمل سست. چطور شد یه بچه رو اگه ناظر عمل خودش میدی از گناه صرف نظر نگرد؟ به خاطر اینکه عقیده سسته، محکم عقیده داره که یه بچه داره رو نگاه میکنه، شک هم نداره، یه یقین داره. چون یقین داره یک ناظر، یک بیننده داره اون رو میبینه، طبق این عقیدش عملش مشخص است. خب تو مورد خدا اگه به اندازه همین اعتقاد بسید به خدا هم داره داشت مفتن بود دیگه، عملش مشخص است. حتی نوسان‌های روحی، این که میگه گاهی انسان حال داره تو جلسه، یا یه شب تصادفاً یه حال نداره، یا ناراحت، این نوسانات روحی معلول همون ضعف ایمان. ضعف ایمان اثرش اینجا آشکار میشه. همونطوری که گاهی میشه که انسان گرسنه است یا سیره، گرسنه یا سیره اثر میذاره دیگه افراد. اون وقتی که انسان گرسنه است راحت تر میتونه به خدا توجه پیدا بکنه. اون وقتی که سیره یه مقدار مانع میشه. خب چطور شد که سیری یا گرسنگی رو روحی من اثر میذاره؟ گاهی کم خوابی رو روحی انسان اثر میذاره، چون کم خوابیده نقطه کسره. چطور شد اونا زور داره؟ با ایمان انسان زور نداره؟ ایمان اتفاق زورش بیشتر از همه اینه. یعنی این کسی ایمانش کامل بشه، 100% بشه، میخواد خوابش بیاد میخواد نیاد، اون ایمانه نگهش میداره. همه چیز تحت شعاع ایمان قرار میگیره. گرسنه باشه یا سیر باشه اصلا توجه نداره به جسمش، اینطور اثر میذاره. خب در زندگانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما این حالت رو میبینیم خیلی قوی است. یعنی تو مقام عمل به تعبیر بعضی از بزرگان میگن ما شهادت میدیم که حضرت امام یک قدم برای ریاست و مقام برنوشته. عمل اینه، این نتیجه چیه؟ اون عقیده است، عقیده محکم. یه تعبیری دارد امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، تو صفات متقین یکی از صفاتشون میگن اینه، متقین یکی از خصوصیاتشون اینه که خالق در چشمان اونها بزرگه، در دید افراد متقی خالق خیلی عظیمه. عظمت خالق در دید متقین سبب شده که غیر خالق رو اصلا نمی‌بینه، همه چیز کوچکه. عظم الخالق فی انفسه فصغر ما دونه فی اعینهم. مثالش اینه، الان اگه لامپای اینجا رو خاموش بکنه، بعد یه کبریتی کسی یه گوشه روشن بکنه، این نور کبریت بر همه جلوه داره، همه میبینه. چون نوری نیست، نور کبریت کاملا جلوه داره. وقتی روشنه، لامپا روشنه، حالا نوره کبریت هم زدنش کسی متوجه نمیشه. چرا کسی نوره کبریت هم نمیبینه؟ چون نور بزرگتر تو دیدش نشه. نور وقتی بزرگتر، نوره کوچکتر هضم میشه اونجا. همین نور لامپ ببرندش تو شعای خورشید نگه دارد. اصلا پیدا نیست که لامپ روشنه یا خاموشه، چون نور خورشید است. اون نور بزرگ تو قلب انسان این کار میکنه. نور خدا وقتی تو دل انسان قوی شد ریا نمیکنه. چرا؟ ریا معنیش اینه که من میخوام نماز بخونم، توجه به اطرافیام میکنم، ببینم، نگاه میکنم، خوششون بیاد از عمل من یا نه، خوششون بیاد یه بارکلا بگم. این بارکلا همون نورای کوچیکه که برای من جلوه داره، چون نور خدا برای من جلوه نکرده. اگه نور خدا بیفته تو دل من، نورشو با همون شدت و قوت ببینم، دیگه نورای دیگه حالا افراد بگم بارکلا یا بگم نبارکلا برای من فرق داره کنه. عظمت خالق تو دیده انسان سبب میشه که مادون خالق همه صغیر میشه، کوچک میشه. امام این روحیه در وجودشون کاملا بارز و آشکار. مرحوم آقا مصطفی فرزند از امام ایشون گفته بود از قول پدرش که در همون سال 42 که حضرت امام رو دستگیر کرده بودن، امام فرموده بودن که مسیر قم و تهران ماشینی که داشت منو میبرد وسط راه گرتن ماشین پیچید یه راه بیراهه از راه مستقیم که رفت توی جاده منحرف شد. من توی لحظه به فکرم رسید که اینا میخوان کار من رو اینجا تمام بکنن. بعد امام فرموده بودن تو همون لحظه به دل خودم که مراجعه کردم دیدم هیچ ترسی ندارم. هیچ وحشت ندارم. توی یکی صحبت شدم از امام فرموده بگه من اونا رو دلداریشون میدادم، اونا که داشتن منو میبردندم احساس کردم میترسن، میلرزید بدنشون، دلداریشون میدادم. و اون تعبیر عجیبی که واقعا تعبیریست که هنوز برای ما قابل توجیه کاملا نیست، علت شده که ما تو موقعیت قرار نگرفتیم. این تعبیر رو هم سال 43 تو فیضیه فرمودن، تو زندگانی از امام اومده، بعد از انقلاب هم یه موقعی تو سخنرانیش رو فرمودن. بعد از که فرمودن من رو دستی گرد بردن، گفتن من اون شب نترسیدم و قسم خوردم و من والله تا به حال از اینا نترسیدم. این نترسیدن نتیجه اون اعتقاده. عقیده به خدا وقتی محکمه 100% از غیر خدا هیچ نمیشه، خوف نداره. احساس میکنه الان میخوام اعدامش بکنم، هیچ خوف نداره. یکی از روحانیون که الان در قم هست ایشون می‌فرمود که من سال 42 تازه وارد قم شده بودم، اوائل درس خوزوین بود، هنوز امام رو درست نمی‌شناختم. گفت اولین بار برای سخنرانیشو رفتم تو فیضیه و یه جمله‌ای رو از امام شنیدم که اون جمله رو هنوز تو ذهنم، امام با همون شجاعتشون فرمودند که اینها یعنی شاه اینها ما را از مرگ میترسونند، میگن شما رو میکشیم، ما که از کشی شدن نمیترسیم. جد ما اون حسینیست که سر او رو 40 منزل بالای نیزه برد، ما فرزند اون حسین از مرگ نمیترسیم. که شجاعت امام تو این کلمات شد چنان احساس میکردی ایمال همان ایمانه، کمال ایمان اثر زد رفتا. اونجا دیگه از غیر خدا هیچ نمیترس. بیجهت نبود علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب القدیر اون جمله تاریخی رو راجع به حضرت امام می‌فرماید: الخمینی ذخیرة الله للشیعه. ذخیرت الله للشیعه، ذخیره خداست برای شیعه. چه گنجینه ای بود، حجت تمام شد بر همه ماها. راه کمال رو ممکنش کردن، شدنیش کردن. در نگیم کمالات مال مخصوص چهار معصوم چی ما نمیتونیم، نشون دادن که شدنیه. انسان میتونه ایمانش رو چنون قوی بکنه تو مسیر خدا قدم برداره، از غیر خدا هیچ نترس، فقط و فقط رنگ خدا تو دیدش بشه. آقای فرغانی که سالهایی در نجف خدمت حضرت امام بودن، ایشون میفرمان که شب قبل از رحلت حاجی مصطفی همراه امام بودن. تو کوچه یکی اومد، اول به من گفت که یه درخواست پول میخوام از امام بکنم برای بنده خداست، میشه برم ازشون سوال بکنم یا نه؟ گفتم تو نیست، برو ازشون بکنم. رفت به امام گفت که یه بنده خدایی به نام شوشتری وضعش خیلی بده، عیال باره، کسالت داره، مریضه. امام روشونو کردم به من، گفتم فردا ساعت 9 یادم بیار تو یه پولی رو برای شخص بفرست. گفتم چش. رسلیم در صحن امیر المؤمنین علیه السلام، خواستم خوش نمذارم من باز روشونو کردم، گفتم یادت نره فردا یادم بیار. آی فرغانی میگن من یادداشت کردم که فراموش نکنم. صبح ساعت حدود 7 صبح بود، اومدم بیام به طرف منزل امام، دیدم تو کوچه خیلی شلوغه، وحشت کردم نکنه مشکل چیزی برای امام پیش اومده. رسیدم دیدم صحبت از آقا مصطفی است که بله ایشون از دنیا رفتن، یه مسئله تکون خورده. جمعیت زیادی بود، رسیدم در خونه، دم حاج احمد آقا پشت در ایستاده، در خونه بسته است. ناراحت گریه میکنه، گاهی مینشینه بلند میشه، تو دستش میزنه، میگه داداش هم رفت. ناراحت و از طرف دیگه که تو به بابام بگم دستان امام سکته بکنه. آی فرغانی گفتن فهمیدم که هنوز خبر به گوش امام نرسیده، حالا امام داخل منزل هم، جمعیت هم بیرون تو کوچه ایستاده. بالاخره ایستادیم صحبت کردیم چه بکنیم، برنامه ریزی شد. حاج احمد آقا گفت 4-5 نفر بیاید بریم داخل منزل. آقای فرغانه بودن، آقای کریمی بودن، شیخ جهید به نام عراقی بود، چند نفر رو گفت بیا بریم داخل، میشینیم خدمت امام. بعد یک کدوم بپرسید که از یکی دیگه صحنه سازی بکنه، میگه دست حاجم حسان چه خبر؟ اون میگه حالش خوبه. اون یکی دیگه میگه نه تلفن الان زدن حالش خیلی بده. نفر سوم میگه که بیش از اینجاست، الان تلفن زدن که بردنشون بغداد، گفتن حالشون خیلی بده وخیمه. تا کم کم اون آخریه بگه که از دنیا رفت. یه همچه صحنه سازی گفت میکنیم و رفتیم داخل نشست. امام اومده نشستند و احوال پرسی کردن نشستند. نفر اولیه به اون گفت که از حاجم حسان چه خبر؟ گفت حالشون خوبه. دومیه گفت نه حالشون بده. به اینجا که رسید حاج احمد آقا بی اختیار یه مرتبه یه جیغ زد و اطلاس چلو خودشون یه بیشه برگرد که امام نبینه. ما یه مرتبه دید و از حالا بدتر ممکنه بشه. یختیری خود امام برگشتن که فرزان شد احمد شده مگه چی شده؟ مصطفی مرده؟ همه میمیرن، اهل آسمان و زمین همه میمیرن، منم میمیرم. با یه شهادت خاصی جملات رو فرمودند و بعد خودشون بلند شدن، آسمانشو بالا زدن، برن موضوع بگیرن. تمام صحنه همه شدی عجب شهادتی. وقتی مسئله تسبیح شد امام دیگه متوجه شدن، در رو باز کرد، جمعیت اومد داخل، مردم می اومدن، عربا می اومدن، علمای مختلف می اومدن، تسلیت می گفتن. امام نشست رد. ساعت شد 9:10. من یه مرتبه یاد حرف دیشبی اون بنده خدا افتادم و امام گفته بودن ساعت 9 منو یادم بیاد که یه پولی برای فلان بزنم. گفتم دیگه حالا وضعش موقعیت مناسب نیست. هیچی نگفتم. ایستادم دم در، یاد دیدم امام یه نگاه تندی به من کرد. خب از نگاهش متوجه شدم یه کاری داره. فوری رفتم جلو خدمتش نشستم گفتم امری داشتی؟ فهمدم مگه بنا نبود ساعت 9 یادم بیاری برای فلانی پول بفرست. چون که امام حواظ شد همه جمعه. و گفتم حالا 9:10. گفتم آه حالا بسید وز مناسب نیست. و من چرا؟ فوری بلند شدن رفتن داخل اتاق، یه پولی تو پاکت گذاشتن و در پاکتم بستن و آردن به آنو. فهمدن همین الان میری، میری پولو میلی، احوال پایسی هم میکنی، برمیگرد خبرش باش میدی. اومدم برم دم در، باز هایی معتن شدم. امام باز تحقیق هم که رفته یه چند دقیقه بعد گفتم الان میگم رفت. رفتم بعد خونه ششتری مرد عربی در زدم، خانومش اومد. گفتم از طرف امام پولی آوردم. گفت خانمش پشت در شروع کرد گریه کردن، تو سر و صورتی زدن و گفت امام بچه شد حالا از دنیا رفته، مصیبت دیدن، چطور به فکر ما هنو هستن؟ رفتم داخل، رفتم پیش همون شخص نشستم. وقتی او متوجه شد که امام براش پول فرستادن، شروع کرد تو سر زدن و همتون بی اختیار بلند میشد میرشد. چون از خودش بی خود شده گفت ما فکر میکردیم که امام تا یک سال حالا داغ دیدن دیگه به فکر ما نیست. چطور امام همین روزی که روز اول شو به یاد ما؟ واقعا روحیات امام یه روحیات استثنایی بود. از اینجا اون وقتی که جلو آمریکا میستادن و فریاد میکشیدن، از هیچ نمیشه نیست. الشجاع علی الکفار. آن نسبت به افراد مؤمن رحما و بینا این چنین دستگیری میگن، هیچ فراموش نمیگن. این جلسات ما مدیون زحمات حضرت امام، جوان هم هر چه داری از اون رهبر بزرگوار داری. اگه ایمانمون هست، اگه ترقی پیدا کنیم، کمالی داریم هر چه و هر چه و هر چه از زحمات ایشون داریم، مدیون ایشون هستیم، چنانچه مدیون شهدا هستیم، چنانچه مدیون جانبازان من هستیم، مدیون آزادگان هستیم. مواظب باشیم فراموش نکنیم زحمات را. و همه و همه شهدا اگر به هر مقامی رسیدن، مقامشون از شما منو گرفتن. جانبازانمون به هر درجه و علومی رسیدن، از اونجا گرفتن. همه و همه مدیون اون عزیز است. چی شد از گاهی جلسه ها الان تو سطح شهر گرفته میشه؟ شب رحله تا امام، نامی از امام تو بعض جلسه ها دیده نمیشه. این بی‌انصافی نیست. سه صفحه کی دارید میرشید جلسه میگیرید؟ به زحمات چه کسی دارید نام امام حسین رو جلسه میبرید؟ اونایتون که سن بیشتری دارید، زمان طاغوت رو کاملا یادتونه، کجا میتونید یه همچین جلسه بگیرید؟ بشینه جوایز توحیدی عرفانی گفته بشه. این دین به گردن ماست. من از دو چیز میترسم. یکی این که روز قیامت خجالت زده یه شهدا باشه، از کاران عقب بیافتی که عقب افتادیم تا باشه. صفحه این پنج شده که خوب استفاده کرد، ما عقب افتادیم. خوف دوم که بدتر از دینه، اینه که مدیونش باشه، که اگر دین یک قطره شهید به گردنمون باشه، جوابش نشونه. یک قطره خون شهید. اونها بگن ما رفتیم برای حفظ انقلاب و اسلام، جانمون رو دادیم. شما چی کردید؟ چگونه حفظ کردید دستاورد؟ چگونه حفظ کردید؟ بذار سواب سینه زدن امشب، بلکه همه حالا امشب بالخصوص توجه داشته باشیم. قسم را که خالص کردیم و میکنیم، آنچه سواب میبره تو این جلسه امشب هدیه میکنیم خدمت اون بزرگوار. امیدواریم اماممون هم متقابلا دعامون بکنن و اون دعایی که ازشون بارها خواستیم امشب هم به شما عزیزان میگم ازشون بخواید کنید، بهشون بگید اون ایمانی که شما به خدا داشتید از خدا بخواید ما هم پیدا بکنید. اون ایمان اگه تو وجود ما بیاد، وقت اعمال ما امامگونه میشه. امشب توجه به حضرت رقیه سلام الله علیه و آله صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبد الله صلی الله علیه وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيم. يا ليتنا كنا معك
الفوز فوزها عظيم.
آدمای داغ دیده با کوچکترین بهانه به گریه میافتند. کافیس لباس شهید رو ببینند، صداش رو بشنوند، مکان و عبادت شو ببینند، کوچکترین توجهی پیدا بکنند، ناخودآگاه به گریه میافتند. رقیه یک کلمه گفت بابام کجا رفت؟ الان بابام اینجا بوده. تا اون زمان مرتب به اون میگفتن که پدرت سفر رفته، منظورشون سفر آخرت بود البته. اما وقتی اون نیمه شاید تو خرابه سراغ پدر رو گرفت، دیگه اهل بیت نتونستن تحمل کنن، بی اختیار به گری افتاده. صدای گریه بلند شد، یزید ملعون متوجه شد، گفت بری سر پدرش رو براش ببری. یه چیز اینجا من به ذهنم میرسه، این که رقیه اون شب سر پدر رو دید، معلوم میشه که طول مسیری که از کوفه به شام میرفتن سر پدر رو ندیده بوده، و این یکی از مصیبت‌های بزرگی بود برای حضرت زینب. با اینکه سرها روی نیزه‌ها بین کاروان بود، اما به گونه ای بچه ها رو مشغول می کردن که چشمشون به این سرها نیفته. اما اون شب وقتی حضرت رقیه سلام الله علیه سر پدر رو دیدن، تو همون لحظه اول سر بابا رو شناختن، سر رو در آغوش گرفت، دو سه جمله بیشتر سخن نگفت. بابا چه کسی بر این کودکی یتیمم کرده؟ چه کسی ریشای شما رو به خود سرتون خزاق بود؟ بابا چه کسی رجای گردن تو رو برید؟ یه وقتی بعد ساکت دور آر جد را در متوجه شدن از دنیا رفته.